شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مثل شهر بابک. اپیزود اول، پیش گفتار، قالب شکنی. صد البته که پشت همه اینها یک اندیشه چنان ساده و زیبا و فریبنده هست که وقتی از پس یک دهه، صده یا هزار عیان می شود و درکش می کنیم با خودمان می گوییم مگر می شد جز این باشد. جان آرچیبالد ویلر، فیزیکدان. همه غافل گیر شدند. در سال 2005 جنی مک‌کورمیک با استفاده از تلسکوپ 25 سانتیمتری رصدخانه فارمکاو در اوکلند نیوزلند توانست سیاره‌ای ناشناخته را در منظومه‌ای کشف کند که 15 هزار سال نوری با زمین فاصله داشت. جنی چند سال بعدتر هم باز هم مایه شگفتی همه شد، چون یک سیاره که تازه کشف کرد و روی حساب وطن پرستی اسمش را هم گذاشت نیوزلند. از آن به بعد چیزی حدود 20 مقاله علمی رو با همکاری دیگران نوشته و کار به جایی رسیده که گیتس مکفادن، بازیگر مجموعه تلویزیونی پیشتازان فضا، وقتی او را در نمایشگاه قصه های علمی تخیلی دید از او امضا گرفت. اینها به کنار، شاید مهمترین دستاورد جنی همانی باشد که کمتر کسی می داند. او یکی از مهمترین ستاره شناسان امروز دنیاست بدون تحصیلات دانشگاهی. راستش را بخواهید، حتی دبیرستان رو هم تموم نکرده. سایه پدر بر سرش نبوده و در شهر کوچک وانگانویی بزرگ شده و خودش میگوید اصلا مدرسه جای من نبود. کلی شر و شور بودم و هیچ از سر و وضعم خوشم نمیومد. آدم لجبازی بودم و مادرم هم جلو دارم نبود. فقط دلم میخواست از مدرسه بزنم بیرون. سر 15 سالگی مدرسه رو رها کرد و توی یک استابل نظافت چی شد؟ این کم بود. تازه مادرش هم اون رو رها کرد و دیگر تنها شد. درمانده کوشید از دبیرستان مدرک معادل بگیرد و امتحانات رو بگذرونه که در این هم ناکام ماند. به 21 سالگی که رسید خودش یک بچه داشت که اون رو هم باید دست خالی و تنها بزرگ میکرد و توی یک فسفودی بزرگ مشغول کار شد و دست کم از بابت خورد و خوراک پسرش خیالش راحت شد. در یک کلام، هیچ آینده‌ای نداشت. تا زمانی که نقطه عطف زندگیش فرا رسید. 20 و چند ساله بود که یک شب به دیدار یکی از خویشاوندانش رفت که خونه‌شون دور از شهر و در کوهپایه یک آتشفشان خاموش قرار داشت. همانجا یکی از همون خویشاوندان یک دوربین شکاری دوچشمی داد دستش و گفت نگاهی به آسمان بیانداز. دور از شهر بودند و خبری هم از نورهای مزاحم نبود و راه شیری با همه جلوه‌اش در آسمان نورافشانی می‌کرد. جنی گفته هنوز هم خاطرش برام زنده است. خوابیده بودم روی چمن نم خورده و دوربین به چشم آسمون رو می‌پاییدم. وای خدا، اون همه ستاره، محشر بود. زبونم بند اومد. هیچی از ستاره‌ها نمی‌دونستم، ولی حالا دیگه دلم می‌خواست بدونم. این لحظه معنادار او را واداشت دست به کار مطالعه در مورد ستارگان شود. البته که از علوم سررشته‌ای نداشت، ولی با پشتکار فراوان و شکیبایی خود آموزی کرد و پا در راه مطالعه آسمان با تلسکوپ‌های بزرگتر گذاشت. 11 سال بعد و در پی مطالعه و خود آموزی در این عرصه، در سال 1999 توی گلخونه خودش با استفاده از خرت و پرت و وسایل دورانداختنی یک رصدخانه کوچک گنبدی برپا کرد. 5 سال بعد از اینکه رصدخانه خودش به اسم فارمکاو رو توی حیات پشتیش راه انداخت، توانست سیاره‌ای رو کشف کنه که 3 برابر مشتری بود. از زمان ویلیام هرشل که در سال 1781 اورانوس رو پیدا کرده بود، دیگر هیچ ستاره شناس آماتوری نتوانسته بود کره ای رو کشف کنه و این نکته نام جنی رو در کنار هرشل قرار داد. فرد دیگری به نام آلن رولو را هم داریم که همینجوری دهان همه را از شگفتی باز گذاشت و مجله تاون اند کانتی نام او را به عنوان یکی از مهمترین خیاط‌های کشور ثبت کرده. خیاط چیره دستی که همه برندهای مهم لباس برای همکاری با او سر و دست میشکنند و لباسهاش زیبنده تن مدیران رده بالا، آدمهای مشهور و ورزشکاران حرفه ایست. خودش میگوید باید شخصیت آدمها، سن و سالشون، رنگ پوست، شغل، شیوه زندگی و خواسته هاشون رو در نظر بگیری. اینکه بفهمن کی هستن کافی نیست. باید حواست باشه که اینها دلشون میخواد کی باشن. در برخورد آنقدر ساده و بی‌آلایش هست که همه با او گرم می‌گیرند و خودشان را بروز می‌دهند. حتی آدم‌های مشکل پسند و مبادی آداب هم پیش او راحتند. لابد خیال کرده اید این آدم در رسیدن به چنین جایگاهی راه درازی رو رفته و همه ی زندگیش رو وقف همین کار کرده. البته که در آمریکا بیشتر خیاط‌ها و طراحان مد از خانواده‌هایی برخواستند که نسل اندر نسل کارشون همین بوده. یا از اروپا آمدند که خیاط‌ها معمولاً از همان کودکی در این کار بودند. ولی این مورد درباره آلن درست از آب در نیامد. او در خانواده‌ای با 6 بچه قد و نیم قد در لئومینستر که یک شهر پرت در ایالت ماساچوست است بزرگ شده. وقتی دبیرستان را تمام کرد به دانشگاه جنوب شرقی ماساچوست رفت که اگرچه هزینه زیادی نداشت، نظر به اینکه خانواده‌اش پر جمعیت بود، والدینش بضاعت تأمین هزینه‌هاش رو نداشتند. به همین خاطر آلن مجبور بود جاهای مختلفی کارهای نیمه وقت بگیره و روزها رو در دانشگاه باشه، عصرها در پمپ بنزین و شبها روی کامیون کار کنه. باز هم نمی‌شد و این همه کار او را از درس خواندن می‌انداخت. به امید اینکه روزی پول درس خواندن داشته باشد، از دانشگاه بیرون آمد و توی یک میخانه مشغول کار شد. و شروع کرد به فروختن نوشیدنی ارزان به دانشجوهای بی پول و کارگرهای خسته. هیچ چشم اندازی هم پیش رویش نبود. ولی هرچه این آدم بی چیز و گمنام بود، شمع اقتصادی فوق‌العاده و شناخت عمیقی از خلق و خوی آدم‌ها داشت. زد و صاحب میخانه تصمیم گرفت آنجا رو بفروشد و آلن که تازه 20 ساله شده بود به این بخت چنگ زد و بانکی پیدا کرد و مدیرانش رو هم قانع کرد که میتواند میخانه رو بهتر از صاحب قبلی بچرخاند. بانک به او اعتماد کرد و وام را داد و او هم میخانه رو خرید و جواب اعتماد مدیران بانک رو در کوتاه‌ترین زمان داد. مشتریانش به یک بار زیاد شدند و در اندک زمانی بدهیش رو با بانک صاف کرد. ولی این پایان راه آلن نبود. در گام بعدی همه ی ساختمانی رو که میخانه بخشی از آن بود خرید و جای آن یک شرکت املاک راه انداخت. بعد آپارتمانی 4 طبقه خرید و بعدترش ساختمانی دیگر و این یکی رو تبدیل به رستوران کرد. بعد یک میخانه دیگر و بعد باشگاه تنیس. سر 28 سالگی از آن بچه‌ای که برای تأمین پول دانشگاه شبکاری می‌کرد بدل شده بود به مالک یک امپراتوری اقتصادی در شهر کوچک خودشون. انگار همه چیز داشت ولی هنوز حس می‌کرد یک چیزی کم دارد. چند سال بعد یک روز صبح که ایستاده بود جلوی آینه به خودش گفت این من نیستم. من بیشتر از اینهام. و یک دفعه همه یک کسب و کارش رو فروخت و رفت به بوستون و همه رو شگفت زده کرد. دست به کاری هم زد که هیچ کس فکرش رو نمی کرد. دوختن لباس مردانه. دگرگونی بزرگی بود. ولی همه ی جان و دل آلن همین رو می خواست و خودش رو وقف آموختن ترفندها و ریزکاری های این کار کرد. سر سال دوم هم اولین جایزه ملی لباس خودش رو گرفت. کار به همینجا ختم نشد. و در اندک زمانی بوتیک او در برابر همه ی طراحان مد و لباس آمریکا قد علم کرد. و براشون بدل به رقیبی جدی شد. راهی که جنی و آلن پیمودند، قالب‌های ذهنی معمول ما را در مورد راه‌های رسیدن به موفقیت در هم می‌شکند. برای اینکه به یک ستاره شناس سرشناس بدل شوید، راه معمول این است که در رشته مرتبط دکترا بگیرید و توی یک دانشگاه حسابی فوق دکترا رو هم تموم کنید و بعد تازه بیفتید به تدریس. نه اینکه در 21 سالگی بچه بیاورید و توی حیات خانه تلسکوپ علم کنید. راه طراح لباس شدن هم این است که از جوانی دنبال کار بیفتید و آهسته و پیوسته همه ی چم و خم کار رو یاد بگیرید. نه اینکه از وسط یک کار دیگر یک دفعه میانبر بزنید و بپرید وسط. جنی و آلن انگار از ناکجا آمدند و جوری در کارهاشون درخشیدند که سابقه نداشت و امضای خودشون رو پای کارها گذاشتند. این جور برنده ها که ناگهان از ناکجا پیدا می شوند، یک تعریف مشخص و یک عبارت دقیق دارند. به این جور آدم ها می گویند اسب سیاه. عبارت اسب سیاه نخستین بار پس از انتشار کتاب دوک جوان در سال 1831 وارد فرهنگ عمومی شد و به سرعت جا افتاد. قهرمان داستان آن کتاب در صحنه روی اسبی شرط کلانی می بندد. ولی یک اسب سیاه که هیچ کس گمانی به بردش نمی برد از همه جلو می زند و باعث باخت قهرمان می شود. بعد از آن هر جا سخن از اسب سیاه می شود منظور قهرمان و برنده ایست که هیچ کدام از شرایط برد رو نداشته ولی در روندی شگفت راه خودش رو تا جایگاه اول بریده و رفته و همه رو مبهوت گذاشته. انگار از همان آغاز زندگی انسان بر روی کره زمین دستورالعمل‌هایی برای موفقیت وجود داشته، چون آموزه‌های مرتبط با زندگی بهتر قدمتی اندازه فلسفه دارند و همین هاست که بعدتر صاحب نظران به آن ادبیات موفقیت نام دادند. ارسطو، کنفوسیوس و آگوستین قدیس همگی نکاتی را در زمینه شکوفایی تن و جان نوشتند. شاید فکر کنیم این آموزه‌های کهن گفتارهایی بیمانند و همیشگی‌اند، ولی چنین نیست و ادبیات موفقیت همیشه دوام مشخص و محدودی دارد. سودمندترین آموزه‌ها آنهایی‌اند که کاربردی‌اند و دقیق و در نتیجه کاملاً به زمان و مکان خاستگاه خودشان پیوند خورده‌اند. اما همین که بدانیم به نوع دیگری از موفقیت نیاز داریم، مساوی با دانستن راه کسب آن نیست. این نیاز فزاینده و نوین برای زندگی آکنده از موفقیت شخصی از خود دانش پیش افتاده و هنوز مثلا مطالعات دانشگاهی موفقیت در این زمانه در بند روزگار استاندارد سازی ماندند. دست کم 100 سالی است که اغلب پژوهشگران یک دیدگاه جامع و کامل رو برای موفقیت عرضه و تبلیغ کردند و همیشه با این پرسش سخن گشودند: بهترین راه برای رسیدن به موفقیت چیست؟ ما راهکار دیگری داریم. ما دو نفر در مقام دو دانشمند با این باور مشترک با یکدیگر همراه شده ایم که فردیت مهم است. ما باور داریم که برای رسیدن به یک جامعه عالی و پویا همه باید خود را به کمال برسونن و دیگه مهم نیست چه کسی هستند و از کجا آغاز کردند. همه پژوهش‌های ما بر این پایه استوار بوده که بهترین راه کمک به هر انسان برای داشتن یک زندگی بهتر و شکوفا کردن توانایی‌هاش اینه که اونها را درک و توانمندتر کنید. بر اساس همین باور، پرسشی که ما داریم کمی متفاوت است. بهترین راه شما برای رسیدن به موفقیت چیست؟ برای یافتن جواب همین پرسش بود که به اسب‌های سیاه رو کردیم. پایان اپیزود اول.